Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
اسپانسر این قسمت برند رسته. میشناسینش دیگه. هم که معروفه، همین که این سومین قسمته که همراهمونه. الان ولی ازم خواسته به جای این که از رست بگم، از یه موضوعی حرف بزنم که واسه خودش و مخاطباش خیلی مهمه. از خرید مسئولانه. حدود 35-6 سال پیش بود، تو سال 1986، که چیزی به اسم خرید مسئولانه یا به اصطلاح خرید اخلاقی مطرح شد. موقعی که یه کمپانی معروف سر مشارکتش تو تولید سلاح هسته‌ای از طرف خیلی یا بایکوت شد. یعنی آدما یه کاری کردن که طرف بفهمه اینطوری نیست که هر کاری دلت بخواد بکنی و مشتریات رو هم داشته باشی. از اون موقع تا الان همین حرکت مهمتر شده، هم گسترده تر شده. خلاصه بخوام بگم میشه این که محصول با کیفیت بخریم که عمر بیشتری داشته باشه، که ضررش واسه محیط زیست کمتر باشه، که از فروشگاه‌های محلی خرید کنیم، که از کیسه پلاستیکی استفاده نکنیم، که بسته‌بندیش بی‌ضرر باشه، که از برندهایی که با نیروی کار مثل برده رفتار می‌کنن چیز میز نخریم، که اگه جا داره جنس دست دوم بخریم، که اگه میتونیم از یه سری چیزا اشتراکی استفاده بکنیم، که اصلا اگه شد خرید نکنیم. یعنی کلن یه سری کار ساده ولی مسئولانه که میتونیم تا اون حدی که ازمون برمیاد خریدامون رو اخلاقی تر انجام بدیم. معلومه که اینطوری خرید کردن ممکنه بعضی وقتا هزینه یا زمان رو ببره بالا. همیشه هم شدنی نیست. خیلی چیزا رو درست‌تره که خود تولید کننده رعایت بکنه. ولی به هر حال ما به عنوان مصرف کننده نباید از تأثیر خودمون غافل بشیم. دم رست گرم که همچین موضوع مهمی رو بهمون یادآوری کرد. توی قسمت بعدی میگم که رست چطوری سعی میکنه تا فرصت خرید مسئولانه رو برای مشتریاش فراهم کنه. برند رست. سلام، این بخش اول هفتمین ویژبومه. من بردیا برجسته نژاد هستم و این قسمت از پادکست و آلبوم در اواخر مرداد ماه 1401 منتشر میشه. این هفتمین قسمت ویژبومه. ویژبوم قسمت‌های ویژه پادکست آلبومه که توشون آلبومی که جدیداً منتشر شدن رو بهتون معرفی میکنم. یعنی قراره اینجا یکم بروز بشیم و اینطوری نباشه که هی از دیروز بشنویم و از امروز غافل بمونیم. که با ذهن باز و بدون تعصب و بدون اینکه بخوایم گوش خودمون رو محدود به شنیدن یه ژانر خاص یا یه دوره زمانی مشخص و قدیمی بکنیم، بتونیم خوراک جدید واسه شنیدن پیدا کنیم. توی ویژبوم هفتم 30 تا از آلبوم‌های خوبی که توی نیمه اول سال 2022 منتشر شدن رو بهتون معرفی می‌کنم. عجب 6 ماهی هم بود. کلی آلبوم خوب، کلی اثر درخشان، کلی موسیقی خوشگل و جذاب. اونقدر که این دفعه بستن لیست نهایی و انتخاب 30 تا آلبوم واسه معرفی برام خیلی سخت‌تر از ویژبوم‌های قبلی بود. واسه همین این دفعه می‌خوام یه کاری بکنم. جدا از این 30 تا آلومی که قراره اینجا باشون آشنا بشین، توی پیج اینستاگرام پادکست آلومم یه هایلایت جدید درست میکنم که به مرور بهتون آلومای بیشتری رو پیشنهاد بدم. یعنی آلبومای خوبی که توی نیمه اول سال 2022 منتشر شدن که ارزش شنیدن دارن اما توی ویژبوم هفتم جا نشدن رو اونجا بهتون معرفی میکنم. هایلایت رو هم نگه میداریم واسه ویژبومای بعدی که همین کار رو ادامه بدیم. پس یعنی اگه اونجا هم پادکست آلبوم دنبال کنین، این دفعه قراره با خیلی بیشتر از 30 تا آلبوم آشنا بشین. اینم بگم، اینایی که اینجا میگم نسبت به اونایی که اونجا میگم برتری خاصی ندارن، فقط دوست داشتم در مورد اینا بیشتر باهاتون حرف بزنم. یه فرق دیگه هم که این ویژبوم با ویژبومای قبلی داره اینه که به خاطر مفصل بودن محتوا نسبت به شماره‌های قبلی، این دفعه قرار ویژبوم رو توی دو قسمت پشت سر هم که به فاصله یک هفته تا 10 روز از هم منتشر میشن داشته باشیم. دمتونم گرم واقعا. سر 6 ماه کلی پیغام گرفتم که پس این ویژبوم چی شد؟ ما پلیلیستمون خالیه. حالا اون موقع من داشتم سر قسمت سوم آبا می‌زدم تو سر خودم. آها، یه چیز دیگه هم بگم. واسه ویژبوم قبلی یه کاری کردم که میخوام این دفعه هم تکرارش کنم، این که توی کانال تلگرام پادکست آلبوم جدا از آهنگایی که یه تیکشون رو اینجا میشنوین یه ویدیو هم ازشون آپلود میکنم که با استایل و ریخت و قیافه و فاز آرتیستش بیشتر و بهتر آشنا بشین. پس بهتره که هم اینستاگرام و هم تلگرام پادکست رو هم دنبال کنین. آدرس جفتشون هم آلبوم پادکست به انگلیسی و چسبیده به همه. خب طبق معمول نکات ویژبومی رو یه مرور ریز بکنیم و بریم که شروع کنیم. اول اینکه اگه احیاناً یه آلبومی توی این بازه منتشر شده که به نظرتون مهم بوده اما من اینجا بهش اشاره نمی کنم، کلی دلیل میتونه داشته باشه. دوستشون نداشتم، فازشون با من فرق داشته، اصلا خبر نداشتم همچین آلبومی هست یا هر چیز دیگه. به جای اینکه بخوام دلیل بچینم براتون، در همین حد بگم که طبیعتاً واسه رعایت ساختار ویژبوم که توش فقط 30 تا آلبوم معرفی میکنم، هر چیزی رو که توی این لیست بیارم یعنی یه چیزایی رو مجبور شدم از لیست حذف کنم. که البته این دفعه فرقش اینه که یه تعدادیشون رو قراره توی استوریای اینستاگرام بهتون معرفی کنم. این پس مورد اول. مورد دوم این که گفتم اینو یه بار دیگه هم تکرار کنم. مثل همیشه برای هر آلبومی که معرفی میکنم یه تیکه از یکی از آهنگاش رو هم براتون میذارم. نسخه کامل همین آهنگا رو میتونین توی کانال تلگرام دانلود کنین. به علاوه این که از هر کدوم از این آلبوم‌ها یه دونه ویدیو هم آپلود میکنم توی کانال تلگرام که با فازشون بهتر آشنا بشین. و سوم و مهمتر از همه این که مثل همیشه سعی کردم که تعادل از نظر ژانر رو قدیمی یا جدید بودن آرتیست و معروف یا کمتر شناخته شده بودنشون رو هم رعایت بکنم. اما یه نکته ای هست، این که خیلی آلبومان که من دوستشون دارم اما جا نشدن که اینجا در موردشون بگم، اما هر آلبومی که اینجا میگم رو طبیعتا خودم دوست داشتم. یعنی در نهایت چه بخوایم چه نخوایم سلیقه من توی انتخاب آلبومای ویژبوم دخیله. طولانی شد. بریم دیگه بشنویم که توی 6 ماه اول سال 2022 چه خبر بوده. Half of us are in the apple, half of us are in the pie. All of us are in the pudding when the last bus has gone by. Someone has to take the high road, someone has to make the bed. No one has the right to tell you to lie down when all is said. The black and white, the stereotype, the polarizing pitch at play, while some of us are sitting between. با ژانویه شروع کنیم. اینی که الان یه تیکش رو شنیدین از گروهیه که دیگه واسه ما خیلی آشناس. آهنگ دزل جین واسه آلبومی به همین اسم از گروه پروگرسیو راک انگلیسی جتروتال که خیلی مفصل و کامل توی قسمت‌های 25 و 26 و 27 باهاشون آشنا شدیم. این آلبوم به فاصله 19 سال از آلبوم قبلی جتروتال منتشر شده که میشه طولانی ترین فاصله بین انتشار دو تا آلبوم از این گروه. من حالا هی میگم گروه اما میدونیم دیگه، تعارف یا نداریم. جتروتال سر و تهش خلاصه شده تو فقط یه نفر، یعنی جناب یان اندرسون. بقیه کسایی که اسمشون توی ترکیب گروهه نه واسه ما مهمه نه حتی واسه خود اندرسون. چیزی که جالبه اینه که 4 نفری که الان بجز اندرسون عضو جتروتالن، با اینکه اونقدرام تازه وارد به حساب نمیان اما همشون جدیدن. منظورم چیه؟ اینکه این آلبوم یعنی دزل جین واسه همشون آلبوم اول محسوب میشه. اصلا اینکه الان ما یه همچین آلبومی داریم به خاطر همین موضوعه. سال 2017 یعنی 5 سال پیش ایان اندرسون یه هوس میکنه که بعد از این همه مدت روی یه آلبوم جدید کار کنه. برنامه‌ش هم این بود که آلبومش سولو آلبوم باشه، یعنی به اسم خودش منتشر بشه. بعد از آخرین آلومی که به اسم جتروتال کار کرده بود، تا اون موقع دو تا آلوم انفرادی که میشد پنجمین و ششمین آلومش رو ساخته بود. که یادتون باشه یکیشون همون آلوم تیکز بریک 2 بود که توی قسمت 27م در موردش گفتم بهتون. پس شروع کرد آهنگ ساختن واسه هفتمین آلوم انفرادیش. همینطوری که داشت کار رو میبرد جلو، یهو یه فکری به ذهنش رسید. اینکه این نوازنده‌های بدبختی که الان توی جتروتالن، درسته که همشون نسبت به قدمت 50 ساله گروه آدمای جدیدین. منتها حضور همین آدما توی جتروتال طولانی ترین مدتیه که تا حالا کسی به جز اندرسون توی گروه بوده و تونسته دیکتاتوریشو تحمل کنه. یعنی اینقدر که هر کی میومد زود ول می‌کرد میرفت، اینایی که 6 7 سال بود تو گروه مونده بودن به نظر اندرسون خیلی مقاوم و ول نکن بودن. چیزی که توجه اندرسون بهش جلب شد این بود که درسته که اینا مدت زیادی بود که توی جتروتال بودن، منتها هیچ کدومشون توی هیچ کدوم از آلبوم جتروتال حضور نداشتن. اینجا بود که اندرسون تصمیم گرفت که آهنگای جدید رو به جای اینکه به اسم خودش منتشر بکنه ببره زیر چتر جتروتال، و اینطوری شد که آلبوم دزل جین که پروسه تولیدش از همون سال 2017 تا اواسط سال 2021 طول کشید شکل گرفت. حالا چرا انقدر طولانی شد؟ اینا تو همون سال 2017 8 تا از 13 تا آهنگ آلبوم رو ضبط و نهایی کردن. بعد یه مدت ول کردن که برن توری که واسه 2018 و 2019 برنامه‌ریزی کرده بودن رو برگزار کنن، که خوردن به کرونا و برنامه‌هاشون کلا به هم ریخت. اندرسون هم هی سب کرد، دید نه، کرونا ولکن ماجرا نیست. واسه همین با بقیه‌شون صحبت کرد و قرار شد 5 تا آهنگی که مونده بود رو هر کدومشون جدا تو خونه ضبط کنن و بفرستن واسه اندرسون، و اندرسون هم بعدن همه رو بچسبونه به هم و اینطوری بتونن آلبومو کامل بکنن. همه اوکی بودن به جز درامر گروه. درامرشون گفت من اصلا شرایط ضبط رو تو خونه ندارم، به خاطر قرنطینه و کرونا جایی نمیتونم برم. اندرسون هم بیخیال درامز شد. در نتیجه این 5 تا آهنگ بدون درامز نهایی شدن و در نهایت آلبوم دزل جین به عنوان 22مین آلبوم جتروتال به فاصله 19 سال از آلبوم قبلی ژانویه 2022 منتشر شد. آلبومی که برخلاف اکثر کار جتروتال یان اندرسون کانسپت آلبوم نیست، ولی یه تم مشخصی تو همه آهنگا هست. اینکه تو همه‌شون یه بخشیش از روی کتاب مقدس نوشته شده. شنیدن این آلبوم یه جون به جونای طرفدارای جتروتال اضافه میکنه. صدای فلوت اندرسون توی یه موزیک پروگرسیو راک انگلیسی درست حسابی اونقدر جذابه که وقتی آدم آلبوم از اول تا آخر گوش میکنه حس میکنه به حد کافی سیر نشده. واسه همین یا میزنه از اول گوش میکنه یا شیطنت میکنه و میره یه سر به کاره قدیمیش میزنه. اما گول نزنیم خودمون رو. جتروتال فقط یه نقاب واسه ایان اندرسون و اصلا اهمیتی نداره که کارش رو با چه اسمی منتشر میکنه. چرا این حرفو میزنم؟ آخرین سولو آلبوم یان اندرسون کی منتشر شده؟ 2014. همه آهنگاشو کی ساخته؟ اندرسون. نوازنداش کیا بودن؟ دقیقاً همین آدمایی که توی جتروتالن. حالا الانم چیزی عوض نشده. نوازنده‌ها همونان، آهنگسازم که همونه. فقط این به اسم جتروتال منتشر شده، اون به اسم یان اندرسون. یه تیکه از آهنگ مسز تبتس رو گوش کنین که بریم بعدی. واسه طرفدارای گروه انگلیسی بیگ بیگ ترین هیچی غمگین‌تر از انتشار 14مین آلبوم این گروه به اسم Welcome to the Planet توی ژانویه 2022 نبود. گروه بیگ بیگ ترین فعالیتش رو تو سال 1990 شروع کرد و توی این حدوداً 30 سال کلی اثر درخشان و جذاب توی ژانر پروگرسیو راک منتشر کرده. موسیقی این گروه یه فرق بزرگی که با خیلی از گروه‌های دیگه این ژانر داره اینه که تا اونجایی که جا داره از اون بعد درونگرا و بدبین مرسوم توی موسیقی پروگرسیو راک فاصله گرفته و بیشتر توجهش رو گذاشته روی روشنی و امید. یعنی به جای اینکه تمام مدت بگه این دنیایی که الان هست چقدر گند و کثافت و زشت و ناامید کننده است، میاد میگه این دنیایی که الان هست که میدونیم چی هم هست اگه یه مدل دیگه بود چقدر بهتر میشد. که رسیدن به این یه مدل دیگه همچنین غیر ممکنم نیست. خواننده این گروه دیوید لانگدان یه هنرمند دوست داشتنی که علاوه بر خواننده نوازنده فلوت و گیتار و کیبورد و بیس و ماندولین و بانجو و پرکاشن و 5-6 تا ساز دیگه هم بود، متاسفانه به طور غم‌انگیزی نوامبر 2021، یعنی کمتر از یه سال پیش، توی سن 56 سالگی بدون اینکه دقیقاً معلوم بشه چه اتفاقی افتاده از دنیا رفت. تنها چیزی که گفتن این بود که توی خونه‌اش از یه بلندی افتاده پایین. خبر خیلی ناراحت کننده و دردناک بود، اما غمگینی ماجرا واسه طرفدارای این گروه اونجایی چند برابر شد که کمتر از 2 ماه بعد از فوت لانگدان، آلبوم جدید این گروه که تقریبا همه کاراش قبل از مرگ خواننده گروه نهایی شده بود به بازار اومد. آلبومی که صدای لانگدان مرحوم توی تمام ترکاش هست و طرفداراش با شنیدنشون میدونن که هیچ وقت نمیتونن این آهنگا رو توی کنسرت‌های این گروه با صدای خواننده اصلیش بشنون. البته که حدود 3 ماه بعد از انتشار آلبوم گروه اعلام کرد که خواننده جدید آورد و قراره تور بیگ بیگ ترین اواخر سال 2022 شروع بشه. اینم بگم که لانگدان خودش 3rd خواننده این گروه بود و تازه از آلبوم 6 به بعد تو سال 2009 به ترکیبشون اضافه شده بوده. روح شاد و هنرش جاودان. اینطور وقتا، یعنی موقعی که یه آرتیستی از دنیا میره، مردم ناخودآگاه توی آخرین اثرش دنبال یه ردی از مرگ و زندگی میگردن. اینکه احساس کنیم مرگ اونقدر هم که فکر میکنیم غافلگیر کننده نیست، ترسمون ازش کم میکنه. اینکه فکر کنیم اون آرتیست حتما یه ردی از مرگ یا زندگی توی کارش گذاشته که از قبلش الهام شده بوده که قرار همچین اتفاقی براش بیفته، این برامون مثل مرهم میمونه روی زخمی که برای از دست دادن اون هنرمند مونده به دلمون. اینجا و سر این آلبوم ولی واقعا این اتفاق افتاده، نه اینکه چیزی الهام شده باشه به لانگدان، ولی آخرین آلبوم گروه بیگ بیگ ترین به وضوح در مورد زندگیه، در مورد نیازمون توی زندگی به حضور آدمای دیگه. اینکه ماها، ما مردم دنیا جزیره نیستیم و همه یه جورایی به هم وصلیم و قدرتمون در کنار هم و با هم دیگه است. این آلبوم فوق‌العاده است. حال خوب کنه قشنگ. اصلا کاری به مرگ لانگدان ندارم. لیریکس گیراست، فضاسازی محشره، ترکیب سازا خلاقانه است. علاوه بر سازای اصلی، حضور ویولون و ویولا و چلو و سازای بادی مثل فلوت و ترومپت و ترومبون و فرنچ هورن باعث شده که با یه پروگرسیو راک کم نظیر طرف باشیم. همه چی این آلبوم اونقدر خوبه که وادارمون میکنه واقعا و عمیقا دلمون واسه دیوید لانگدان دوست داشتنی تنگ بشه. بعدن برین توی کانال تلگرام ویدیویی که از اجرای زنده آکوستیک یکی از ترک‌های این آلبوم گذاشتم رو ببینین که خود لانگدان فلوت میزنه و بخشی از آواز رو میخونه. حالا یه تیکه از اولین ترک این آلبوم به اسم Made from Sunshine رو بشنوین که بریم بعدی. جوان‌ترا اسم مگدومو که میشنون یاد بستنی میافتن، اما راکبازای قدیمی میدونن که خیلی قبل‌تر از این که مگدوم بستنی بشه یه گروه محشر موسیقی هارد راک انگلیسی بود که هنوزم هست به اسم مگنو، گروهی که توی اوایل دهه 70 توی بیرمنگام کارش شروع کرد و وقتی اولین آلبومش تو سال 1978 منتشر شد به خاطر نوع آهنگسازی و لیریکس‌های افسانه‌ای و تخیلی تونست توجه خیلی‌ها رو جلب کنه. با وجود اینکه توی این 50 سالی که از تأسیس مگنوم میگذره بارها ترکیب اعضاش عوض شده، اما چون هسته مرکزیش یعنی زوج هنری تونی کلارکین گیتاریست و آهنگساز و باب کتلی خواننده تغییری نکرده، یعنی آهنگا همونه و خواننده هم همونه، مگنوم تونسته محکم و پابرجا با همون موسیقی درخشانش تا الان بیا جلو همچنان هم فعال بمونه. البته که اصلاح کنم حرفمو، این وسطا یه کمای 5 سالم داشتن دوستان. بذارین اینطوری بگم، موسیقی مگنوم توی این همه سال طبیعتاً بالغ‌تر و پخته‌تر شده. اولین آلبومشون که اصلا پروگرسیو راک بود که وقتی منتشر شد منتقدا گفتن یه جتروتال جدید منتها بدون فلوت متولد شده، اما از همون آلبوم دوم رفتن به سمت موسیقی هارد راک و توی همین ژانر رشد کردن. اینو میخوام بگم ولی مگنوم گروه واقعا خوبیه، منتها اینا هیچ وقت گروه بزرگی نبودن. نه اینکه موزیکشون چیزی کم داشته باشه ها، مسئله این بود که مگنوم هیچ وقت نتونست از لحاظ تجاری خودشو بکشه بالا. هیت سانگ داره، کلی طرفدارم داره، رتبه‌ای خوب چارت هم داره، اما اینا یه سری اتفاقات پراکنده توی این همه سالیه که گروه داره فعالیت میکنه. نه انگار بلد بودن، نه انگار کسی رو داشتن که بلد باشه. همین شد که تو سال 1995، یعنی تقریبا بعد از 23-24 سال که از شروع فعالیتشون میگذشت، بعد از اینکه 11 آلبومشون منتشر شد، قراردادشون هم با کمپانیشون تموم شد. کمپانی هم قرارداد تمدید نکرد، گفت شما اونقدی که ما فکر میکردیم پول نداشتین واسمون. گروه هم پیشنهاد دیگه ای از کمپانیای دیگه نداشت، خوردن به مشکل مالی. موضوع اونقدر واسه کلارکین گیتاریست و آهنگساز سنگین بود که نتونست تحمل کنه و گفت من دیگه نمیخوام تو گروه باشم. بقیه کلی باهاش صحبت کردن که راضیش کنن بمونه، کلارکین ولی راضی نشد. اینا هم دیگه نازشون نکشیدن، گفتن اوکی برو ما میریم یه گیتاریست دیگه میاریم. منتها نشد که بشه. گیتار کلارکین رو جایگزین کردین، آهنگسازیش رو چیکار می‌خواید بکنین؟ کلارکین روح مگنوم بود، بدون اون اینا اصلا نمی‌دونستن بچه گلی به سر بگیرن، و اینجا بود که هیچ راهی نموند بجز اینکه مگنوم رو منحل کنن. کلارکین بیکار نموند ولی یه گروه جدید زد به اسم هارد رین. مگنوم هم که تعطیل شد، کتلی خواننده رو آورد تو گروه جدیدش. دو تا آلبوم با همین اسم هارد رین کار کردن تا اینکه تو سال 2000 کلارکین دلش واسه مگنوم تنگ شد و قراردادی نام که جور شد و گفت که یه فرصت دیگه بدیم ببینیم چی میشه، و اینطوری شد که مگنوم بعد از 5 سال که از مرگش میگذشت دوباره زنده شد و تا الان هم که سرباز. حالا مگنوم ژانویه 2022 22 آلبومش رو منتشر کرده به اسم The Monster Roars. یه آلبوم جذاب از این گروه سربزیر که دو تا فرق کوچیک نسبت به چند تا کار قبلیشون داره. اول اینکه لیریکس به مراتب سیاه‌تر شده. سیاه که نه، یعنی خوشحال نیستن آهنگا، خوشحالیشون کمتر شده. آهنگای این آلبوم از اتفاقای اخیر دنیا تأثیر گرفتن که خب چون چیز خوشحالی به اون صورت الان تو دنیا نداریم، طبیعتاً فاز آلبومم یکم دارک شده. دومی که به نسبت قبل یکم کیبورد توی آهنگا کم رنگ شده که نمیدونم تعمدی بوده یا نه، اما به هر حال کم رنگ بودنش حس میشه. جدا از این دوتا تغییر خیلی کوچیک، بقیه چیزا همونه. استایل آهنگسازی کلارکین همونه که همیشه بوده. صدای کتلی هم با اینکه الان 74 سالشه همچنان همون اقتدار رو داره. کلن این آلبوم یکی از کارهای قوی هاردراک امسال بوده به نظرم تا الان. یه تیکه از آهنگ The Present Not The Past رو بشنوین که بریم بعدی. I am forsaken and down, can't catch my breath, condemned always to wonder, though I couldn't care less. Strange how some people fall to the side and then some disappear. گروه آمریکایی ارثلس یکی از معجزات استثنایی موسیقی اینسترومنتاله. گروهی که توی یه فضای سایکدلیک تأثیر گرفته از موسیقی کراوت راک و کلاسیک راک و جاز و استونر به یه معجون تند و تیز و خوش عطری رسیده که کمتر میشه نظیرشو پیدا کرد. یه واژه جدید گفتم الان، بگم بهتون معنیش چیه، چون چند بار دیگه هم توی این ویژبوم میشنوینش. خیلی ساده بخوام بگم، توی اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 موسیقی سایکدلیک راک که توی قسمت 12 که در مورد آلبوم The Dark Side of the Moon پینک فلوید بود کامل توضیح دادم ماجراش چی بود، از انگلیس رسید به آلمان غربی. آلمانیا اومدن این سایکدلیک راک انگلیسی رو ریختن توی مخلوط کن، بعد موسیقی راک آمریکایی رو برداشتن، ساختار سنتی آرنبی رو از تو دلش کشیدن بیرون، انداختن دور، بقیه‌اش رو ریختن توی مخلوط کن قاطی سایکدلیک راک. بعد دیدن یکم زمخت شد، اومدن یه کوچولو چاشنی موسیقی الکترونیک ریختن توش، خوب همیش زدن، بعد دیدن همینطوری خام خام نمیشه، ریختنش توی قابلمه و گذاشتن روی شعله موسیقی آوانگارد خوب بپزه. نتیجه شد یه ژانر جدید و مخصوص آلمان غربی به اسم کراوت راک. یکی از چیزایی که گروه ارثلس مستقیما ازش تاثیر گرفته همین ژانر آلمانیه. اما این تنها چیزی نیستش که ارثلس بهش اقتدا کرد، یه چیز دیگه هم هست. همون موسیقی سایکدلیک راک انگلیسی تو همون اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 خیلی جاهای دیگه هم رفت، فقط آلمان غربی نبود. آلمان که نزدیک بود، رفت جاهای خیلی دورتر، اونقدر که سر از ژاپن در آورد. ژاپنیا به اندازه آلمانیا حوصله نداشتن که سوغاتی انگلیس رو دستکاری کنن. تنها کاری که کردن اومدن موسیقی سایکدلیک انگلیسی رو ژاپنیزه کردن. یعنی المانای موسیقی شرقی مخصوصا ژاپنی بهش اضافه شد. چند تا گروه کاردرست ژاپنی هم داریم که شروع فعالیتشون تو همون اواخر دهه 60 بود. یعنی خلاصه موسیقی گروه ارثلس که تحت تأثیر خیلی چیزا شکل گرفته، دوتای اصلیش کراوتراک آلمانی و سایکدلیک راک ژاپنیه. ارثلس یه گروه 3 نفر است واسه کالیفرنیا که تو سال 2001 فعالیتش رو شروع کرده و توی این 20 سال ترکیبش تغییری نکرده. موزیکی که دارن عمدتاً اینسترومنتاله، نه اینکه آواز نداشته باشن، منتها نسبت به کل کار آواز اونقدر نقش خاصی رو بازی نمی‌کنه. این 3 نفر شیک و مجلسی، قشنگ سر فرصت، بدون اینکه بخون واسه انتقال حس عجله‌ای داشته باشن، با ترک‌های بلند مدت عمدتاً بالای 10 دقیقه که حتی بعضی وقتا به نیم ساعت هم میرسه، استاد خلق فضاهای وهم‌آلود و توهم‌زا و عجیبی هن که هیچ وقت کلام و آواز و لیریکس نمیتونن به شنونده منتقلشون کنن. سیستم کاریشون هم سمی ایمپرووایز کردنه، نیمه بداه نوازی. یعنی چی کار میکنن؟ از قبل در حد چند دقیقه از آهنگ رو پیاده میکنن روی کاغذ و وقتی میرن توی استودیو همون چند دقیقه رو با بداهه نوازی اونقدر بست میدن که تبدیل میشه به مثلا یه ترک 15 دقیقه‌ای. گیتار میشه رهبر و بیس و درامز پشت سرش میان جلو تا روح و روانمون رو فتح کنن. حسشون مشترکه، فازشون یکسانه، اساس کارشون مشخصه. فقط میمونه هنر و خلاقیتشون در لحظه و عشق بازی هر کدومشون با ساز. Earthless ششمین آلبومش رو به اسم Night Parade of 100 Demons رو ژانویه 2022 منتشر کرده. یه آلبوم یه ساعته که فقط 3 تا ترک داره. 3 تا ترک حدوداً 20 دقیقه‌ای. وقتی می‌خواین این آلبوم بی‌نظیر رو گوش کنین، هیچ کاری نکنین. چند بار اسم آلبوم توی ذهنتون تکرار کنین. Night Parade of 100 Demons. رژه شبانه 100 شیطان. بعد آلبوم پلی کنین و خودتون رو به مدت 1 ساعت بسپرین به Earthless. اینکه شما یکی از این 100 تا شیطان حاضر تو این رژه باشین یا یه ناظری که داره تماشاشون میکنه کاملا بستگی به ذهن و حال خودتون داره. سعی کنین هر دوتاشو امتحان کنین. اون وقته که به جادوی موسیقی این گروه ایمان میارین. یه تیکه از اولین ترک این آلبوم که هم اسم با خود آلبومه که مدتش 19 دقیقه هست و گوش کنین که با ژانویه رو ببندیم و بریم سراغ فوریه. آدمی که هنرمند باشه، هنرش هم واقعا هنر باشه، فقط کافیه شانس بیاد سراغش. اون وقته که میتونه تبدیل به یکی از بهترینا بشه. هنرمند آمریکایی ژانر فولک و پاپ راک جناب ایموسلی رو از قبل از اینکه حتی اولین آلبومش تو سال 2005 منتشر بشه رو میشناختم. اون موقع یه جوان 24-5 ساله بود که هنوز هیچی منتشر نکرده بود. پس چی شد که من اینقدر زودتر شناختمش؟ اینطوری که عزیز دل، بانوی دوست داشتنی، خانم نورا جونز، اون موقع توی چند تا از مصاحبه‌هاش هی از یکی حرف میزد به اسم ایموسلی که معلوم شد قراره به زودی اولین آلبومش رو منتشر کنه و خانم نورا جونز توی این آلبوم هم پیانو زده، هم بک وکال رو خونده، هم بیسیستی که با خودش کار میکرده شده تهیه کننده ی آلبومه، همین که گروه موزیسین‌های خودش رو داده به پسره که آهنگاشو براش بزنن. وقتی نورا جونز تا این حد از یه آرتیست تازه کار حمایت میکنه دیگه نمیشه به شنیدنش نگفت. اتفاقا یه بخشی از اون شانسی که گفتم واسه ایموسلی همین آشنایی با خانم نورا جونز بود. ایموسلی یه معلم ساده بود که روزا میرفت مدرسه و بچه‌ها سر کله میزد، شبا میرفت پشت کانتر یه بار و میشد بارتندر رو با آدمای مست بگو مگو میکرد. این وسطای موزیکی هم جاری بود تو زندگیش، در حد شوخی تفریح میکرد باهاش. یه شب ایموسلی توی بار میره تو برنامه اوپن مایک شرکت میکنه. این چیه؟ یه کلابایی هن که تقریبا هر شب برنامه اوپن مایک دارن. میکروفون آزاد. یعنی هر کسی میتونه بره پشت میکروفون و ساز بگیره دستشو شروع کنه به خوندن. شبی هم حداقل 10-12 نفر میرن اون بالا. یعنی کسایی که اجرا میکنن حرفه‌ای نیستن. حتی تست هم قبلش نمیدن. طرف میره اون بالا یا ملت هوش میکنن یا براش دست میزنن. خلاصه ایموسلی گیتار به دست میره بالا و شروع میکنه خوندن. از شانس خوبش همون شب یه آقای اینکاره‌ای توی بار بوده که وقتی صدا و آهنگ ایموسلی رو میشنوه صاف میاد سراغش. با جذابترین پیشنهاد جهان، اینکه ایموس رو ببره بشه اوپنین اکت پروردگار موسیقی بلوز جناب بی بی کینگ. ایموس لی هم میره و قضیه خیلی هم خوب جواب میده و اون طرف هم که میبینه این پسر یه چیزایی داره، چند تا از کارهای ایموس رو میفرسته این ور اون ور که براش یه قرارداد دست و پا کنه که یکی از این جاها کمپانی بلو نوت بوده، یعنی جایی که خانم نورا جونز هم باهاشون کار میکرده. نورا جونز تصادفی یه روز که رفته بود به کمپانی سر بزنه، آهنگای ایموس لی رو میشنوه و میگه که این پسر حتما باید بیاد اوپنین اکت کنسرتام بشه. تو پرانتز یه چیزی بگم اشتباه نشه، یه وقت نورا جونز اون موقع فقط دو تا آلبوم منتشر کرده بود، دو سالم از ایموس لی کوچیک‌تره، منتها با همون اولین آلبومش اونقدر معروف و جهانی شد که از همون موقع شد عزیز دل خیلیا. ایموس لی اینجام خوب ظاهر شد، همون طرفی که تا الان افتاده بود دنبال کاراش رو انداخت به یکی از رفیقاش که منیجر باب دیلن بود. ایموس رفت اوپنین اکت باب دیلن شد. دیگه اینجا بود که نورا جونز دید حتما باید یه کاری واسه این پسره بکنه که استعدادش همینطوری تو اوپنین اکتای این اون هرز نره. زیر پرابالشو گرفت و قرارداد با همون کمپانی بلو نوت رو براش جور کرد و کمک کرد که ایموس لی آلبوم اولشو جمع و جور منتشر بکنه. حالا از اون موقع 17 سال میگذره و من همچنان ایموس لی رو دنبال میکنم، نه به خاطر نورا جونز، دیگه به خاطر خودش، به خاطر آهنگای پاک و خالصش، به خاطر فضای پر از احساسی که با کارش خلق میکنه، به خاطر اینکه بلده چطوری موسیقی فولک و آمریکانا رو با چاشنی موسیقی پاپ یه طوری آماده کنه که هم طفل صغیر خوشش بیاد هم پیر کبیر. ایموس لی هشتمین آلبومش به اسم دریملند رو فوریه 2022 منتشر کرده. آلبومی که توش هم بلدهای جاز و پر از احساس رو میتونین پیدا بکنین، هم R&B که تنه زده به موسیقی پاپ. یه چیزم بگم، تو این سالا آلبوم با آلبوم ژانر ایموس لی از سلیقه من فاصله گرفته، اما اینجا از اون جاست که دیگه واسم ژانر آرتیست تو درجه دوم اهمیت قرار میگیره. اون چیزی که مهم میشه خود آرتیسته. آهنگای مخلوط پاپ و R&B این آلبوم اونقدر دوست ندارم، اما اون ترکایی که فضای بلد پاپ دارن واقعا واقعا انگار بغل میکنن آدمو، بس که خوبن. یه تیکه از اولین آهنگ این آلبوم هم اسم خودش یعنی دریملند رو گوش کنین که بریم بعدی. Dreamland, nothing's ever what it seems. You stumble around and you fall down, you think it's everybody else's dream. Here in dreamland, everything's a broken line. You think it's you who's falling apart, and everybody else is fine. But I'm not afraid to باورش سخته، یعنی خودم که بهش فکر میکنم میخوام سوت میکشه، اما واقعیه. اینکه گروه هارد راک آلمانی و البته بسیار محبوب تو ایران یعنی اسکورپیونز الان 57 ساله که بیوقفه بدون اینکه بخواد اون وسطا استراحت بکنه یا بزنن تو سر و کله همدیگه فعال و تو این مدت آخم نگفته. 57 سال قشنگ یه عمره. اینا طرفدارایی دارن که سنشون یک سوم قدمت این گروه هم نیست. اسکورپیونز به عنوان یکی از موفق‌ترین گروه‌های تاریخ موسیقی هارد راک و متال توی این مدت طولانی بارها ژانر عوض کرده. بین هارد راک و هوی متال و گلم متال و سافت راک مدام در گردش بوده. آدمای مختلفی اومدن توش و ازش رفتن. اما اینجا دو نفرن که ستون اصلی این گروهن که از همون اول، تقریبا از همون اول، محکم و قلدور شدن زوج هنری پشت اسکورپیونز و اعتبار این گروه. جناب رودولف شنکر گیتاریست گروه که اگه ویدیوهای دهه 80 تون یادتون باشه همون یکی سیبیل داشت اون موقع که ایشون آهنگساز اصلی گروه هم هست، و جناب کلاس ماین خواننده محبوب و همیشه کلاه به سر گروه که البته 4 سال بعد از تشکیل گروه بهشون ملحق شد اما توی تمام آلبومشون از اول تا الان حضور داره. ایشون هم لیریسیست اصلی گروهه. خیلی نمیخوام از گذشتهشون بگم، همین که به هر حال اسکورپیونز قطعا خودتون میشناسینشون. بعدم این که بالاخره یه موقعی که نمیدونم کیه توی قسمت‌های اصلی پادکست میریم سراغشون و مفصل در موردشون صحبت میکنیم. فوریه 2022 19 آلبوم این گروه به اسم راک بلیور منتشر شده. یه مجموعه تو ژانر هارد راک که یه نیمچه نظری هم به موسیقی هوی متال داره. این آلبوم 7 سال بعد از آلبوم قبلیشون منتشر شده که میشه طولانی ترین فاصله بین دو تا آلبوم این گروه تو کل این 57 سال. ماجرام داشتن. یعنی این فاصله خودخواسته نبوده. درگیر بودن با درامرشون. طرف الکلی بود، کار نمی کرد. کارم که می کرد گن می زد همش. یه کنسرت رفتن دبی، اونقدر خرابکاری کرد و توی مستی خلبازی درآورد که پلیس گرفتش و انداختش زندان. دادگاهی شد، یه ماه حبس براش بریدن به جرم رفتار توهین‌آمیز و اهانت به اسلام و مستی در مکان عمومی. بقیه هی مدارا کردن باهاش، هی کوتاه اومدن، آخر سر دیدن دیگه فایده نداره، واسه همین اخراجش کردن. پس یعنی این آلبومی که تازه اومده میشه اولین آلبومی که با درامر جدیدشون ضبطش کردن، یعنی جناب میکی دی. حالا ایشون کیه؟ معمولا گروه قدیمی که میخوان یه عضو جدید بیارن تو ترکیبشون، چون اونقدر میل به تغییر ندارن، میگردن دنبال آرتیستای جوان که طرف بیاد کارشو بکنه، خیلی هم نخواد جانگولر بازی در بیاره و بشه راحت مدیریتش کرد. اما میکی دی نه تنها تازه کار نیست، بلکه یه آدم این کارو معروفه که دنیا اونو به عنوان درامر گروه جادوی موتورهد میشناسه، که وقتی لمی کیلمیستر عزیز از دنیا رفت و این گروه تعطیل شد، یه مدت رفت به طور موقت شد درامر گروه هلووین، بعدم که شد درامر ثابت اسکورپیونز. خلاصه دلیل اصلی این که این آلبوم با اینقدر تاخیر منتشر شده همینه، که خب بعدم خوردم به کرونا و تاخیر بیشتر شد و اینطوری شد که آلبوم راک بلیور بعد از 7 سال از آلبوم قبلی منتشر شد. این آلبوم چیز تمیزی از آب درآمده، قطعاً به دوران طلای دهه 80 شون نمیرسه، اما خب اسکورپیونز دیگه مگه میشه دوستش نداشت. یه تیکه از آهنگ راک بلیور رو گوش کنین که بریم بعدی. We go from here to everywhere, so many moments that we share. About the love we give and take. Love came to me so many ways, no matter what some haters say. No one can take our dreams away. وحشی و سرکش، افسار گسیخته و عصیانگر، جذاب و دوست داشتنی، هنرمندی که وقتی آرومه دلمون براش میره، وقتی فریاد میزنه مو به تنمون سیخ میشه، وقتی عاشقه عاشقش میشیم و وقتی عصبانی ازش میترسیم. اینا همه یعنی بث هارت، هنرمند آمریکایی ژانر بلوز راک که اولین آلبومش رو 30 سال پیش یعنی تو سال 1993 منتشر کرد، اما تازه با آلبوم سومش تو سال 1999 بود که معروف شد. اونقدر معروف که اسمش از مرزهای آمریکا زد بیرون و خیلی ها رو شیفته خودش کرد. بث هارت موسیقی را از 4 سالگی با موسیقی کلاسیک و نشستن پشت پیانو شروع کرد. اما یکم که بزرگتر شد، کم کم کشیده شد به سمت موسیقی راک و دیگه به جای اینکه با پیانو باخ و بتهوون بزنه، آهنگای لد زپلین رو میزد. عشق به لد زپلین از همون 7 8 سالگی تو دل بث هارت بود تا رسید به الان، که هارت 50 ساله دهمین آلبومش رو که فوریه 2022 منتشر شده تقدیم کرده به لد زپلین. یک کاور آلبوم درست درمون به اسم A Tribute to Led Zeppelin، ادای احترامی به لد زپلین، با 12 تا ترک که اومده آهنگای معروف این گروه رو توش بازخونی کرده. منتها یه تغییر ریزی هم توی اجراشون داده، اینکه اومده فضای آهنگا رو ارکسترال کرده. این کار ریسک خیلی بزرگه واسه یه آرتیست. اینکه بیای مثلا یه ترک از یکی رو کاور کنی یه بحثه، اینکه یه کاور آلبوم بدی و کارای یه تعداد هنرمند رو کاور کنی بازم یه بحثه، اینکه اونقدر شهامت داشته باشی که بیای یه آلبوم کامل رو از فقط یه آرتیست، اونم چه آرتیستی، کاور کنی واقعا یه بحث دیگه است. یعنی قشنگ خودتو گذاشتی وسط میدون مین که همه تو رو با اون آرتیست مقایسه کنن، که حتی احتمال داره با نقداشون بزنن داغونت کنن. اما اینجا داریم از بث هارت حرف میزنیم، یعنی شبیه ترین صدا از لحاظ جنس و اجرا به صدای رابرت پلانت بزرگوار، البته نسخه زنونش. هارت توی این چند سال بارها شده که توی کنسرت‌هاش ترک‌های لد زپلین رو کاور کرده، اما اینجا یه قدم جلوتر رفت و با تنظیم جدید یه آلبوم کامل گذاشته واسه آهنگای لد زپلین. بث هارت عجیبه واقعا توی این آلبوم، مثل مسلسله به رگبار میبنده شنونده رو. آدم روش نمیشه که بگه لعنتی آخه چطور رود شد بعضی از آهنگا رو از خود رابرت پلانت بهتر بخونی. یه تیکه از آهنگ هولاتا لاو رو گوش کنین متوجه منظورم میشین. نسخه اصلی این آهنگ توی آلبوم لد زپلین 2 تو سال 1969 منتشر شده.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
اونایی که شروع موزیک گوش کردنشون برمیگرده به دورانی که نوارای کاست دست به دست میشد و هنوز خبری از استریم کردن حتی امپیتری نبود و سیدی هم هنوز اونقدر لوکس بود که نمیشد روش حساب واس کرد، چیزی که میخوام بگم رو خوب یادشونه. اگه اهل دردسر و سختی و گشتن و این حرفا نبودین، یه چیزای کاملا مشخص و محدودی گیرتون میومد که سلیقتون رو همونا میساختن. مایکل جکسون و مادونا و جورج مایکل و مودرن تاکینگ و کریستی برگ و ساندرا و سامانتا فاکس و مایکل بولتون و آرتیستای این مدلی دهه 80 تو خونه همه اینا پیدا می‌شدن. یکم اگه می‌خواستین خودتون دنبالش برین، دیگه نهایتاً متالیکا و گانز ان روزز و این چیزا میومد دستتون. همینا دست به دست می‌چرخیدن بین همه. کار خاصی هم لازم نبود بکنی که بهشون برسی. اما اونایی که موزیک باز بودن، ماجرا داشتن کلی. اگه یه چیز خاصی می‌خواستی، باید می‌شستی پای میز مذاکره. مثال بزنم براتون که بهتر با فضای اون موقع آشنا بشین. توی دوران دبیرستان من یه دونه آلبوم کم داشتم که بشم فول آلبوم گروه منوبار. این اصطلاحمون بود. میگفتیم فلانی فول آلبوم فلان آرتیسته. یعنی همه ی آلبومای آرتیست رو که تا اون موقع منتشر شده داره. فول آلبوم بودن افتخاری بود واسه خودش. واسه همین به این راحتی کسی نمیذاشت تو فول آلبوم بشی. وقتی یه چیزی از کسی میخواستی، طرف اگه میفهمید که خیلی محتاج آلبومه ای یا اگه اون آلبوم گیرت بیاد میشی فول آلبوم، اون وقت مذاکره باش سخت میشد. من یه آلبوم کم داشتم بشم فول آلبوم منوار. یکی از هم مدرسه ایام داشت اون آلبومو. یه ماه داشتم التماسشو میکردم. قشنگ یادمه. آخر سر قرار شد نوار کاست خالی ببرم بدم بهش که آلبوم رو برام کپی بکنه، به جاش من خودم 3 نوار کاست بخرم، 3 آلبوم تستمنت رو براش کپی کنم ببرم. این قضیه میشه واسه حدوداً 30 سال پیش. این الان یه مثال از 100 مذاکره اون دوران بود. حالا الان میگم چرا اینو گفتم. یه بار تو مدرسه یه بنده خدایی اومد پیش من گفت شنیدم فول آلبوم وسبی. گفتم آره. گفت فلان آلبومش هم داری؟ یادم نمیاد کدوم آلبوم میخواست. گفتم آره دیگه فول آلبومم. گفت کپیش میکنی برام؟ گفتم بشین پای مذاکره ببینم چیا داری. خلاصه چونه زدیم و اون گفت و من گفتم و یادم نمیاد با چیا راضیم کرد، فقط یادم آخرش قرار شد 4-5 تا آلبوم بهم بده. یکی از این آلبوم ها از یه گروهی بود به اسم Tears for Fears. اون هی میگفت بیا اینم بگیر، من میگفتم آقا نمیشناسمش نمیخوام. میگفت خوب چیزیه، پاپ ردیفیه. من میگفتم وسب بدم پاپ بگیرم، برو خجالت بکش بقیه بفهمن چی میگن. حالا جزئیاتش درست یادم نیست، اما به هر حال معامله انجام شد و من وسبو به اون دادم و یه مش آلبوم ازش گرفتم که یکیش آلبوم دوم گروه انگلیسی Tears for Fears بود. یه مدت طولانی موند یه گوشه. من از این پاپای دوزاری گوش بدم، افتاش برام. چند بار پسر اومد گفت گوش کردیش؟ گفتم نه. گفت گوش کن بهت میگم. تا اینکه بالاخره یه روز از سر اینکه خیلی وقت بود چیز جدیدی نداشتم واسه شنیدن، کاست اینا رو گذاشتم تو دستگاه، پلیو زدم و همون اولین آهنگو که شنیدم برق از سرم پرید. هیچی دیگه، آلبومو چند بار کامل گوش دادم و فرداش رفتم سراغ پسره گفتم جان مادرت اگه بقیه کاراشون رو داری اونا رو هم بهم بده. حالا اون بود که نمیدونم چقدر چیز ازم گرفت تا بقیه آلبوماشون رو بهم بده. بذارین یه مثال دیگه بزنم شاید بفهمین دارم در مورد کیا میگم. این آهنگو مطمئنم که همتون شنیدین.
Worn out places. worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere.
این گری جولز، این آهنگ هم سال 2001 منتشر کرده. منتها این آهنگ کاوره، کاور خیلی خیلی خوبی هم است از یکی از معروفترین آهنگای همین گروه Tears for Fears، یعنی Mad World. حالا خلاصه این بود ماجرای آشنا شدن من با گروه Tears for Fears که اون موقع تبدیل شد به یکی از معدود گروه‌های غیر راک و متال محبوب دوران نوجوانی. اون موقع نمیدونستم، منبعی نبود که بخوام بدونم، اما اینا یکی از گروه‌های اصلی موج نوی موسیقی اوایل دهه 80 انگلیس و استفاده پررنگ از سینتی سایزر بودن. Tears for Fears کارشو 4 نفره شروع کرد، اما چون دو تاشون خیلی تو حاشیه بودن بعد از 2 تا آلبوم ول کردن و رفتن و 2 نفر باقی مونده، یعنی چهره های اصلی و همه کاره گروه، رونالد اورزابل و کرت اسمیت، شدن 100% Tears for Fears. اورزابل گیتاریست، اسمیت بیسیست، هر دوتا خواننده، هر دوتا کیبوردیست، هر دوتا هم آهنگساز. همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه اوایل دهه 90 و بعد از 3 تا آلبوم بین این دوتا اختلاف افتاد و از هم جدا شدن و اورزابل که آهنگساز اصلی گروه بود تنهایی پروژه رو به دوش کشید و تک نفره اما به اسم Tears for Fears 2 تا آلبوم تو دهه 90 منتشر کرد. حدودای سال 2000 بود که اورزابل و اسمیت مجبور شدن سر یه سری کارهای قراردادی، سر حق امتیاز آهنگا با هم تماس بگیرن. حرف زدن و قرار گذاشتن و این چیزا باعث شد که یخ بینشون آب بشه و نتیجه این بشه که با هم آشتی کنن و تو سال 2004 یکی از شاهکارشون یعنی آلبوم Everybody Loves a Happy Ending رو منتشر کنن. یه آلبوم فوق‌العاده و عالی که مثل سلیقه ماها خیلی از اون فضاهای سینتی سایزر فاصله گرفته بود و شده بود پاپ راک و آرت راک. چی بود واقعا؟ شروعشو در می آوردن دهه 80 یا بس که سینتی سایزر می ریختن تو آهنگا. اون موقع بچه بودیم، دوست داشتیم، فکر میکردیم چقدر فضایی و مدرنه، اما الان به نظرم خیلی چیز بیمزه و مسخره‌ای بود. حالا خلاصه، طولانی شد. اون آلبومو دادن و دیگه خبری ازشون نشد و منم فراموششون کرده بودم که بله، خبر رسید که آلبوم جدیدشون که میشه هفتمین آلبوم به فاصله 18 سال از آلبوم قبلی قرار منتشر بشه. و اینطوری شد که فوریه 2022 آلبوم The Tipping Point منتشر شد. آلبومی که پروسه ساختش تو سال 2013 شروع شده بود. اما هزار تا مشکل باعث شد که هی کار عقب بیفته. آهنگا در نمی اومد. تیمی که کار میکردن عوض کردن چند بار. همسر اورزابل فوت کرد. اورزابل افسرده شد یه مدت. بعد خودش مریض شد. بعد اسمیت رفت دنبال یه سری چیزای شخصی. بعد با منیجرشون به مشکل خوردن. بعد کرونا شد. خلاصه اینطوری شروع کار تا انتشار آلبوم 9 سال طول کشید. اما نتیجه شد یه آلبوم عالی از این دو عزیز دوست داشتنی که حالا پیر شدن اما هنوزم جذاب و شنیدنی هن. و البته میکس سراند این آلبوم هم با جناب استیون ویلسون بوده که از طرفدارای پراپا قرص این گروهه. یه تیکه از آهنگ The Tipping Point رو گوش کنین که بریم بعدی. توی قسمت‌های 15 و 16 و 17 پادکست به طور مفصل در مورد گروه Guns N' Roses و انتشار 3 تا آلبومشون یعنی Appetite for Destruction و Use Your Illusion 1 و 2 براتون گفتم. اگه یادتون باشه اونجا تعریف کردم که اصولاً توی مسیری که Guns N' Roses داشت میرفت اکسل روز بود که نشسته بود پشت فرمون و یه مدل دیکتاتورتور بقیه رو به هر جایی که خودش دلش می‌خواست می‌برد. همه خروجی و ورودی های گروه رو اکسل کنترل میکرد و نمیذاش بقیه اونطوری که حقشون بود توی ساخت آهنگا دخالت داشته باشن. Guns N' Roses بعد از آلبومای Use Your Illusion تو سال 1993 یه آلبوم دیگه منتشر کرد به اسم The Spaghetti Incident که کاور آلبوم بود. توش آهنگای قدیمی آرتیستای پانک راک و هارد راکی که دوست داشتن، یعنی در اصل اکسل دوست داشت، رو کاور کردن. پس یعنی توی آلبوم چهارمشون خبری از ساخت آهنگ جدید نبود. توی اون دوران اسلش، یعنی گیتاریست گروه، بدون اینکه به اکسل و بقیه چیزی بگه مشغول بود واسه خودش. آهنگ میساخت و جم میکرد یه گوشه تا بعدن ببینه باشون چی کار میتونه بکنه. حوصله جنگ و دوام نداشت که بخواد قضیه رو به اکسل بگه. تا اینکه همینطوری به مرور زمان اونقدر آهنگ ساخت که کنار هم شدن اندازه یه آلبوم. دید دیگه باید یه کاری بکنه. موضوع رو با گروه مطرح کرد که من اینقدر آهنگ جدید ساختم. بیاین یه دستی به سر گوششون بکشیم، بکنیمش آلبوم جدید Guns N' Roses. اکسل خندید. گفت این چرت و پرتا چیه؟ من که نمیخونمشون. اینا در حد Guns N' Roses نیستن. اسلش هم که اخلاق اکسل رو میدونست اصلا بحث نکرد. گفت اوکی، مهم نیست، به اسم خودم منتشرشون میکنم. و اینطوری شد که اسلش بدون حضور اکسل با دو تا دیگه از بچهای Guns N' Roses، یعنی مات سوروم درامر و گیلبی کلارک گیتاریست، یه گروه جدید تعریف کرد به اسم Slash's Snake Pit. بیسیس رو هم از گروه Alice in Chains آوردن و یه خواننده‌م اضافه شد بهشون به اسم اریک داور. اینطوری پروژه جانبی اسلش شکل گرفت و یه آلبوم تو سال 1995 منتشر کرد. آلبوم جواب داد. اسلش بچه معروف بود، معلوم بود که جواب میده. هم فروشش خوب شد، هم نقداش. اختلافای اسلش و اکسل هم که تمومی نداشت. مسئله فقط موزیک نبود. کلاً این دوتا آبشون با هم توی لیوان نمی‌رفت. اکسل به شدت دیکتاتور بود. اسلش هم از گردن کلفتی اکسل خسته شده بود. نتیجه این شد که تو سال 1996 اسلش از Guns N' Roses جدا شد. اونم یه جدا شدنی که تو 20 سال بعدش این دوتا سایه همدیگه رو با لگد می‌زدن. حالا که دیگه اسلش آزاد شده بود، شروع کرد پروبال دادن به کارهای انفرادیش. یه آلبوم دیگه با همون اسلش از Snake Pit منتشر کرد. بعد تعطیلش کرد و یه گروه جدید رو انداخت به اسم The Velvet Revolver. دو تا آلبوم با اون داد بیرون. بعد اون رو هم تعطیل کرد، یه آلبوم تکی به اسم خودش، یعنی اسلش، ساخت که کلی آدم گردن کلفت خواننده مهمان آلبومش بودن. کریس کورنل و آزی آزبورن و ام شادوز و کید راک و مایلز کندی و خیلی های دیگه. اسلش واسه این آلبومش یه تور هم گذاشت که خب قاعدتا امکان نداشت که بتونه همه اونایی که تو آلبومش خونده بودن رو جمع کنه، شهر به شهر و کشور به کشور ببره با خودش. تنها کسی که تونست باش بیاد مایلز کندی، یعنی خواننده گروه آلتر بریج بود که اومد و همه آهنگا رو تو کنسرت‌ها براش خوند. تجربه این تور خیلی به اسلش مزه داد و اینجا بود که احساس کرد اون چیزی که همیشه می‌خواسته رو پیدا کرده. پس موقعی که شروع کرد کار کردن روی دومین آلبوم انفرادیش، اعلام کرد که این دفعه آلبوم فقط و فقط یه خواننده داره، اونم همین جناب مایلز کندیه. اینطوری شد که پروژه جدید اسلش شکل گرفت. اسلش فیچرینگ مایلز کندی اند کانسپیریتورز. اون آلبوم تو سال 2012 منتشر شد که خیلی هم آلبوم جالبی نبود. سال 2014 اینا با هم یه آلبوم دیگه دادن که اونم به نظرم اونقدر چنگی به دل نمیزد، تا اینکه سال 2016 که اسلش و اکسل بالاخره با هم آشتی کردن و اسلش برگشت به Guns N' Roses، همه فکر میکردن که خب پس دیگه تموم شد و اسلش دیگه بیخیال مایلز کندی میشه. اما این اتفاق نیفتاد. سال 2018 سومین همکاری اسلش و کندی منتشر شد و حالا فوریه 2022 چهارمین آلبوم مشترک اسلش و مایلز کندی به اسم 4 منتشر شده. من هیچ کدوم از اون سه تا آلبوم قبلیشون رو به اون صورت دوست نداشتم، اما یکی واقعا خوبه. یه هارد راک درست حسابی که قطعا شنیدنش واسه طرفدارای این ژانر، مخصوصا عاشقین اسلش، لذت بخشه. اینم بگم که تمام آهنگای آلبوم کردیت شده هم به اسلش هم به مایلز کندی. یه تیکه از آهنگ فیل مای ورلد رو گوش کن. این که اسلشش خیلی کم بود. یه تیکه اسلش دارش رو هم گوش کنین که بریم بعدی. اینم از فوریه. بریم سراغ مارچ. توی دهه 90 توی فنلاند یه گروهی بود به اسم دانهوانو که گویا گروه راک معروفی بوده اون موقع تو فنلاند. این گروه یه خواننده و گیتاریستی داشت به اسم کای فون هرتسن. کای از یه خانواده پر از موزیسین اومده بود. باباش گیتاریست گروه معروف راک فنلاندی تو دهه 60 بود به اسم The Roosters. عموش هم عضو یه گروه معروف فولک بود به اسم کومولوس. کای دوتا برادر کوچیکتر هم داشت. یکیشون به اسم میکو خواننده و گیتاریست یه گروهی بود به اسم لیمونیتور. اون یکی هم به اسم یونه که اونم خواننده و بیسیست یه گروهی بود به اسم کازمس تنگو. یعنی خلاصه برادران فون هرتسن توی دهه 90 هر کدومشون توی گروه‌های خودشون تو فنلاند مشغول و تقریبا موفق بودن. تا اینکه تو سال 2000 یه شب که خانواده دور هم جمع بودن یه سوال مهم بینشون مطرح میشه. اینکه اگه به جای اینکه هر کدوممون پی کار زندگی خودمون باشیم بیایم با همدیگه کار بکنیم نتیجه ممکنه چی عذاب در بیاد. اینجا بود که تصمیم گرفتن امتحانی با همدیگه روی یه سری آهنگ کار کنن که نتیجه شد انتشار یه آلبوم تو سال 2001. اسم پروژهشون رو هم به ساده ترین شکل ممکن انتخاب کردن. گذاشتن برادران فون هرتسن. فون هرتسن برادرز. این آلبوم اونقدر خوب بود که تصمیم گرفتن گروهاشون رو بیخیال بشن و بچسبن به گروه خانوادگیشون. برادران فون هرتسن از اون موقع تا الان 8 آلبوم عالی تو ژانر پروگرسیو راک منتشر کردن که تقریبا همشون توی چارت فنلاند شدن جز 5 تای اول. و حالا 8 آلبوم این گروه به اسم Red Alert in the Blue Forest مارچ 2022 منتشر شده. آلبومی که مطمئن نیستم کانسپت آلبوم باشه اما یه تم مشخصی رو دنبال میکنه. اینطوری که جنگل آبی، بلو فارست، دوچار هرج و مرج شده و تعادلش رو از دست داده و آژیرای قرمز، رد الرت تو کل جنگل به صدا در اومده. اسم آلبوم هم همین رو داره میگه، رد الرت این ده بلو فارست. و حالا این سه تا برادرن که در قالب یه روح واحد میخوان که جنگل رو به حالت عادی خودش برگردونن. موسیقی این آلبوم کلن این گروه واقعا عالیه. اینجا موسیقی پروگرسیو راک و هارد راکی رو داریم که با زیبایی با المان‌های موسیقی فنلاندی ترکیب شده. اما خب این بندگان خدا خارج از مرزهای فنلاند اونقدر شناخته شده نیستن. با اینکه زبانشون انگلیسیه اما نتونستن به اندازه لیاقتشون در سطح بین المللی رشد کنن. الان ولی شما دیگه میشناسینشون. یه تیکه از آهنگ All of Sudden You're Gone رو گوش کنین. ویدیوی خوبی هم داره این آهنگ که میذارمش تو کانال تلگرام. یادتون که نرفته همه ترک هایی که اینجا یه تیکشون رو میذارم و توی کانال تلگرام کاملش رو میتونین دانلود کنین. از همه آلبومایی هم که معرفی میکنم یه ویدیوم توی کانال تلگرام میذارم. یه تیک از آهنگی گفتم و گوش کنین که بریم بعدی. With the fall coming round the bend, every dream has been need its end. This cold in my heart and bed, when all of a sudden you're gone. This is how I will wait for you. Against the dark I can't get through. In the morning my fear comes true. When all of a sudden you're gone. Oh, all of a sudden you're gone. Ben Birdwell اهل کارولینای جنوبیه. نوجوان که بود با دوتا از دوستای صمیمیش پیتزا میفروخت. اونقدر با هم صمیمی بودن که وقتی به 19 سالش شد ستایی تصمیم گرفتن که با هم پاشن برن سیاتل. چرا؟ چون اون دوتای دیگه موزیسین بودن و دلشون میخواست یه جایی باشن که فضا واسه رسیدن به آرزوهاشون بازتر باشه. بن ولی کاری نبود. سر رفاقت دنبالشون راه افتاد. توی سیاتل اینا واسه اینکه خرج زندگیشون در بیاد توی یه بار مشغول شدن. کنارش همون دوتای دیگه شروع کردن کار کردن روی موزیکشون. سیاتل رو دنیا به عنوان زادگاه موسیقی گرانج میشناسه، به نیروانا و پرجم و الیسین چینت و ساوند گاردنش. اما سیاتل توی موسیقی خیلی مهمتر از فقط همین یه دونه ژانره. اینجا قطب موسیقی ایندی راک آمریکان به حساب میاد که کلی گروه درست حسابی و معروف تو این ژانر توش متولد شده. دو تا رفیق بن فازشون این یکی بود، ایندی راکی بودن. واسه همین بعد از یه مدتی یه گروه را انداختن تو این ژانر به اسم کریسز ویرد. بن چی کار کرد؟ عضو گروه که نبود، منتها اونم با قرض و بالا پایین کردن ماجرا یه رکورد کمپانی جمع و جور را انداخت که بتونه کارهای رفیقاشو منتشر کنه. یکم گذشت، یه نفری که درامر این گروه بود یهو ول کرد رفت. اون دو تا هم دیدن کار زمین مونده، بعد بگردن دنبال یادم جدید، ولی به جاش اومدن سراغ بن. گفتن بیا بشین میخوایم به درامز یاد بدیم و بیاریم تو گروه. و اینطوری شد که بن بریدول به عنوان درامر گروه کریسز ویرد وارد دنیای موسیقی شد. یه چند وقت بعدش بندید اونقدر با درامز حال نمیکنه، نمیتونه اصلا درامر بشه، اما موزیک کار کردن بهش مزه داده بود. موضوع رو به رفقاش گفت، اونا هم رفتن یه درامر جدید آوردن و بعدم به بن بیس گیتار یاد دادن و بن شد بیسیست گروه. این گروه اونقدر زنده نموند، فقط 3 تا آلبوم منتشر کردن. سلیقه‌هاشون خیلی با هم جور نبود. واسه همین گفتن قبل از اینکه رفاقتمون نابود بشه بهتره که گروه رو منحل کنیم و هر کی بره پی کار خودش. بعد از تعطیل شدن گروه، بن هم گیتار زدن رو یاد گرفت، همین که شروع کرد با آهنگسازی که نتیجه‌اش شد شکل‌گیری یه پروژه جدید به اسم هورسز تو سال 2004 که البته چون فهمید یه گروه جدی به همین اسم هست و فعال و شناخته شده است، اسمش رو تغییر داد به Band of Horses. پروژه‌ای که خیلی زود شد یکی از افتخارات موسیقی ایندی راک سیاتل. Band of Horses خیلی علنی و بدون تعارف گروه بن بریدفله. تا الان 10-12 تا یار عوض کرده، اکثرشون هم نقش پررنگی توی کار داشتن و دارن. منتها رهبر و آهنگساز و لیریسیست اصلی و تهیه کننده و نوازنده کلی ساز و حتی مهندسی صدای گروه خود بن بریدفله. گروه تا سال 2016 5 تا آلبوم موفق و جذاب منتشر کرد که خیلی هم آلبومای خوب و جونداری بودن. دیگه هم رسیده بود به یه ترکیب ثابت و ایدئال. اما تو سال 2017 یه اتفاق عجیبی افتاد. گیتاریست گروه که جزو اعضای محبوبشون هم بود توی سوشال مدیاش اعلام کرد که میخواد بره دنبال فعالیت انفرادیش و از گروه بند آف هورسز اومده بیرون. این که خب چیز عجیبی نیست. طرفدارا غافلگیر شدن، اما پیش میاد به هر حال. اما فقط چند ساعت بعد از این اطلاع رسانی بیسیست گروه هم توی سوشال مدیاش اومد گفتش که از گروه جدا شد و میخواد بره دنبال عکاسی. معلوم نشد چی شده که دو نفری که 10 سال بود عضو گروه بودن یهو همزمان با همدیگه از گروه اومدن بیرون. این قضیه فعالیت گروه تحت تاثیر قرار داد و یه مدت کمرنگ شدن تا ببینن چی کار میخوان بکنن. که بعدش هم میدونین خورد به کرونا و اینطوری شد که حالا ششمین آلبوم Band of Horses به اسم Things Are Great به فاصله 8 سال از آلبوم قبلی مارچ 2022 منتشر شده. آلبومی که بخوایم سخت گیری کنیم و اعتراف نکنیم که بهترین آلبومشون تا الانه، میتونیم قطعاً بگیم که یکی از بهترین چیزاییه که تا حالا منتشر کردن. یه ایندی راک درخشان و خوش ساخت که شنیدنش مثل خوردن یه نوشابه تگری تو ظهر تابستون جگر آدمو حال میاره. Band of Horses صدای یونیکی نداره. شبیه خیلی از گروهای ایندی راک دیگه، مخصوصاً همشهریای سیاتلی خودشه. مثل The Postal Service, Modest Mouse, Fleet Foxes, The Head and the Heart. ولی چیزی که واسه ما میتونه مهم باشه اینه که لعنتی ها همشون کارشون خوبه، پس ما هم همشون رو گوش میدیم. یه تیکه از آهنگ Warning Signs رو گوش بدین که بریم بعدی. گروه انگلیسی مریلین یکی از خاص‌ترین گروه‌های انگلیسی و کلاً موسیقی راک دنیاست. گروهی که پروردگار موسیقی نو پروگرسیو راک و یکی از مهمترین و اصلی‌ترین مؤسسین این زیر ژانر موسیقی پروگرسیو راک. این چی هست حالا؟ ببینین، ما یه چیزی داریم به اسم پروگرسیو راک که 100 بار تا الان اسمش رو تو پادکست شنیدین. توی قسمت 12 که در مورد آلبوم The Dark Side of the Moon پینک فلوید بود کامل توضیح دادم که مشخصاش چیه و چطوری به وجود اومده. پیدایش پروگرسیو راک واسه اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 بود. حدوداً یه دهه بعدش، یعنی اوایل دهه 80، یه سری گروه تازه کار که مهمترینشون همین مریلین بود، اومدن یه کار جدیدی کردن. موسیقی پروگرسیو راک از آرتیستای موج اول این ژانر، گروهای مثل جنسیس و یس و کمل تحویل گرفتن. اول اومدن یکم زهرشو گرفتن و از تلخی و سنگینیش کم کردن، یعنی یکم فضا ملوتر شد. بعد ایمپرووایز کردن، یعنی بداهه نوازی رو از توش حذف کردن که کل کار روی کاغذ ساده تر بشه. بعد اومدن تا اونجایی که جا داشت عشق و احساس و هیجان ریختن توش و لیریکسشو دراماتیک کردن، یعنی عمق رو از لیریکس گرفتن و به جاش احساس بهش اضافه کردن. آخر سرم واسه اینکه یه چیز جدیدی بدن به مخاطب، اومدن توی کنسرتاشون اجرا رو نمایشی کردن. تئاتر گونه شد داستان، انگار که یه نمایش موزیکال باشه. اسم این زیر ژانر جدید از موسیقی پروگرسیو راک رو گذاشتن همین پروگرسیو راک جدید یا نو پروگرسیو راک. اما قضیه اونقدری که فکر میکنین خوب پیش نرفت. نو پروگرسیو راک نتونست تبدیل به ژانر محبوب بشه. چون از پروگرسیو فاصله گرفته بود، طرفدارای این ژانر دوستش نداشتن. بعد اینا از پروگرسیو راک با اون همه محبوبیت که دور شدن، به چیزی نزدیک شدن که خالی بود. کسی اونجا نبود. چیزی نبود که بگیم اونجا کسی منتظرشون بود. خلاصه بخوام بگم، راک بازا میگفتن اینکه پاپه، پاپ بازا میگفتن اینکه راکه. همین مسئله باعث شد که تو اواخر دهه 80 و بیشتر از اون تو دهه 90 گروه‌های این ژانر، من میگم گروه‌های این ژانر، شما بشنوید مرلین، نه تنها توی رسانه‌ها بین منتقدا محبوب نبودن، بلکه کلی هم بر علیهشون حرف می‌زدن و نقدای تند و تیزشون رو می‌کردن تو چش اینا، تا حدی که اواسط دهه 90 به خاطر فشارهای رسانه‌ای و البته رفتارهای نچندان سالم خود اعضای گروه یه اتفاق تاریخی رقم خورد. مرلین قراردادش رو با کمپانیش فسخ کرد و شد یه گروه مستقل. منتها دقت کنین، اتفاق تاریخش اینجا بود که مرلین شد اولین گروه موسیقی که از طریق اینترنت با طرفدارش ارتباط مستقیم گرفت. یعنی کی؟ سال 1996، موقعی که هنوز خیلی ها تازه داشتن فکر میکردن که اینترنت چی و به چه دردی میخوره. این قضیه باعث دو تا اتفاق استثنایی شد. همچنان دقت کنین، اینکه این ارتباط گرفتن و بیانیه صادر کردن باعث شد که مرلین یه سری طرفدار پیدا کنه که به کل مفهوم طرفداری رو دگرگون کردن. کسایی که اسم خودشون رو گذاشتن فریکس و مرلین براشون شد یه کالت. یعنی اونقدر دو آتیش و متعصب و وفادار و سفت و سخت بودن تو کل دنیا که در حد پرستش به این گروه اعتقاد داشتن و براشون مرلین نه یه گروه موسیقی بلکه تبدیل شد به یه فرقه و مکتب. این عزیزان البته هنوزم هستن و تعدادشون هم کم نیست. این تازه کل ماجرا نبود. یه ماجرای دیگه هم اتفاق افتاد. اینکه مرلین اولین گروه تاریخ موسیقیه که هزینه ساخت و ضبط و انتشار آلبوماشو بعد از جدا شدن از کمپانیش از طریق کراود فاندینگ تامین کرده. یعنی چی؟ یعنی تو همین اینترنت از طرفدارش خواست که برای ادامه فعالیت گروه بیان ازشون حمایت مالی کنن و اینطوری شد که الان نه تنها مرلین به عنوان اولین گروه فن فاندد دنیا شناخته میشه، بلکه موفق ترین گروه مستقل تاریخ موسیقی هم به حساب میاد. خب، مارچ 2022 بیستمین آلبوم گروه مرلین به اسم An Hour Before It's Dark منتشر شده. اینطوری که جدا از حمایتایی که همیشه طرفدارشون میکنن، 6 ماه قبل از انتشار آلبوم اومدن پیش فروشش هم کردن و اینطوری هزینه ضبطش رو با خیال راحت درآوردن. کار این آلبوم درست موقعی شروع شد که کرونا داشت تو دنیا قتل عام میکرد. واسه همین سایه نکبتبار این مریضی کوفتی رو میشه توی اکثر آهنگای این آلبوم حس کرد. اما تأثیر این سیاهی روی این آلبوم کاملا سفیده. صحبت از ترس یا خشم نیست اینجا. رویکرد آهنگا به سمت امید داشتن و همدردی کردنه. تحت تأثیر همین موضوع، مرلین احساس جاری تو این آلبوم رو بست داده به بحرانای زیست محیطی که شاید الان خاموش باشن اما بعدن میتونن زندگی آدما رو نابود کنن هم توجه کرده. این آلبوم عالیه. به نظرم اونقدر خوبه که میتونه یکی از بهترین آلبومشون توی این 20 آلبومی که تا الان منتشر کردن باشه. اصلا هم به منتقدای مسخره ای که میگن اینا در مقایسه با پروگرسیویا حرفی واسه گفتن ندارن توجه نکنین. خیلی هم خوبن. کلی هم حرف دارن. یه چیز دیگه هم بگم بعد بریم سراغ بعدی. عرض کنم خدمتتون که دوران فعالیت مرلین رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. منظورم مستقل و غیر مستقل بودنشون نیست. از یه نظر دیگه میخوام بگم. بخش اول میشه 10 سال اول، یعنی از شروع تا سال 1989 که یک کسی به اسم دریک ویلیام دک معروف به فیش خواننده شون بود که باهاش 4 تا آلبوم منتشر کردن. بخش دوم هم 1989 تا الان که استیو هوگارت خواننده شونه که الان 16 تا آلبوم با این دارن. به جز این تغییر بقیه اعضای گروه توی این 43 سال فعالیت ثابت موندن و تغییر نکردن. چرا حالا اینو گفتم؟ اینکه جالبه با وجود اینکه ماجرای کالت شدن گروه و فرقه و طرفدارای آتیشی و اینا خیلی سال بعد از رفتن فیشو با حضور هوگارث اتفاق افتاد، اما عجیبه برام اکثر طرفدارا مرلین دوران حضور فیش کلا خود فیش رو از دوران هوگارث بهتر میدونن. من خودم موافق نیستم. واسه من هوگارث خیلی مقبول تره. فرقشون فقط اینه که صدای فیش خاص‌تر بود. صداش نه، مدل اجراش قابل تشخیص‌تر بود، نمایشی‌تر بود. اما هوگارث نه، صداش خوبه. به نظرم خیلی هم بهتره. منتها شبیه صدای خیلی هست و اون عکس رو توش نداره. واسه اینکه بتونین مقایسه بکنین، الان بیاین یه تیکه از آهنگ Script for the Jester's Tear رو گوش کنین که میشه اولین آهنگ از اولین آلبومشون. میخوام فاز آواز فیش دستتون بیاد.
So here I am once more in the playground of a broken heart. One more experience, one more entry in a diary self-penned. Yet another emotional suicide. Overdosed on sentiment and pride. Too late to say I love you. Too late to restage the play. Abandoning the relics in my playground of yesterday.
حالا یه تیکه از اولین ترک آلبوم جدیدشون رو بشنوین به اسم Be Hard On Yourself با صدای استیو هوگارث. عجب چیز عجیبیه این موسیقی پست راک لعنتی. چقدر میتونه یه ژانر بدون اینکه حرفی بزنه پر حرف باشه. تا الان توی اکثر ویژبوما حداقل یکی دو تا آلبوم از این ژانر رو از کشورهای مختلفو بهتون معرفی کردم. حالا میخوایم بریم سوئد و با یه گروه خیلی خوب که همیشه خیلی خوب بوده، منتها الان با انتشار آلبوم چهارمش نشون داده که خیلی خوب واسه صبونش بوده و حالا دیگه عالی تر از عالیه، آشنا بشیم. گروه چهار نفره او هیروشیما که نباید گول اسمشو بخورین، ژاپنی نیست، سوئدیه، سال 2009 با موسیقی اکسپریمنتال کارشو شروع کرد. اما کم کم کشیده شد به سمت موسیقی پست راک و تبدیل شد به یکی از شاخص‌ترین گروه‌های این ژانر توی سوئد. او هیروشیما اولین آلبومشو تو سال 2011 منتشر کرد. یه پرانتز ریز باز کنم اینجا، تقریبا تو تمام قسمت‌های اصلی پادکست آلبوم از چالش آرتیستا با کمپانیا و قرارداد بستن و اینجور چیزا گفتم بهتون. این چیزا واسه اون دورانی بود که معمولا توی پادکست در موردشون حرف میزنیم، یعنی 40-50 سال پیش. اون موقع اگه یه آرتیست نمیتونست قرارداد جور کنه واسه خودش، نهایتاً دوتا سوپری سر و ته کوچه و 4 تا مغازه فک و فامیل کارشو میذاشتن واسه فروش. تازه اگه میتونست از پس هزینه‌های ضبط توی استودیو بر بیاد. اون موقع اصلا بدون حضور یه کمپانی بزرگ که هم پول ساخت آلبومو بده، هم یه فکری واسه تولید و توزیع آلبوم بکنه، نمیشد کار خاصی کرد. الان ولی قضیه فرق میکنه. هر کسی توی خونه‌اش با یکم دفتر دستک و یه هزینه کوچیک میتونه یه استودیوی خونگی را بندازه و خودش کارشو ضبط بکنه. حتی کرونا هم بهمون ثابت کرد که لازم نیست اعضای یه گروه به صورت فیزیکی هم یه جا حضور داشته باشن که بتونن آهنگا رو ضبط کنن. جالب اینه که نه تنها ساخت و ضبط یه اثر نسبت به اون موقع خیلی راحت‌تر شده، بلکه توزیع و رسوندنش به گوش مخاطبم هزار برابر ساده‌تر شده. او هیروشیما هم از اون گروه‌هاست که منتظر معجزه نموند. اصلا نرفت دنبال قرار داد. آلبوم اولش رو که ساخت، خودش ضبط کرد، خودش هم به صورت دیجیتالی توی اینترنت گذاشت واسه فروش. یعنی اینکه اون موقعی که آلبوم اولشون منتشر شد، ماهیت فیزیکی نداشت. آلبوم دومشون هم همینطوری ساختن و منتشر کردن. تا اینکه سر آلبوم سوم، کمپانی معروف نیپالم رکوردز اومد سراغشون. اگه متال باز باشین، قطعاً این کمپانی رو می‌شناسین. خیلی از آرتیست‌های تازه‌کار و هنوز گنده نشده موسیقی متال با این کمپانی کار می‌کنن. نیپالم رکوردز اومد و با اینا قرارداد بست و اینطوری شد که نه تنها آلبوم سومشون به طور فیزیکی هم منتشر شد، بلکه طبق قراردادشون کمپانی اون دوتا آلبوم قبلی رو هم تبدیل به سیدی و صفحه کرد. اما این قرارداد اونقدر قدمش واسه گروه خیر نبود. قبل از انتشار آلبوم سوم، یکی از مؤسسین گروه که گیتاریستشون هم بود، چونقدر با تجاری شدن حال نمی کرد، ازشون جدا شد و ول کرد رفت. او هیروشیما که سه نفره شد، داشتن به این فکر میکردن که حالا چطوری بعد پس کنسرتشون بر بیان که یهو کرونا اومد. کنسرتام تعطیل شد. پس صورت مسئله خود به خود پاک شد. واسه همین وقت این بود که روی آلبوم جدیدشون کار کنن. راحت، آسوده، هر کی تو خونه خودش شروع کردن روی آهنگای جدید کار کردن و نتیجه شد شاهکاری به اسم میریت که مارچ 2022 منتشر شد. البته که یک سال قبل از انتشار آلبوم، یعنی اوایل سال 2021، نمیدونم به چه دلیلی بیسیستشون هم گذاشت رفت و الان او هیروشیما فقط یه دونه درامر و یه دونه گیتاریست خواننده داره. آلبوم جدید گروه یه فرقای ریزی با کارهای قبلیشون داره که زیباییشو چند برابر میکنه. اول اینکه اینجا نسبت به آلبومهای قبلی خیلی بیشتر ژانرهای غیر پست راک رو هم بازی دادن. کل قضیه همچنان پست راکه، اما رد چیزای دیگر رو هم میشه تو کارا شنید. دوم اینکه در تکمیل همون مورد اول، این آلبوم نسبت به قبلی‌ها ترومپت و ترومبون و چلو و ویولون پررنگ‌تری داره که پررنگیش لعنتی خیلی خوش رنگه، که یه بخشیشو خودشون زدن، بقیه‌اش رو هم از نوازنده‌های مهمان کمک گرفتن. همچنان مثل قبل توی اکثر آهنگا چند خطی هم وکال داریم، یعنی اینا از اون پست‌راکای نیستن که اینسترومنتال مطلق باشن. وکال و آواز هم هست توی آهنگاشون، اما اونقدر نیست که روی نتیجه خیلی تأثیر بذاره. او هیروشیما استاد خلق فضاهای دراماتیکه، استاد بیرون کشیدن نور و امید از تو دل غم و اندوه. این آلبوم نقطه اوج هنر این گروهه، انگار این همه وقت اومدن که برسن به اینجا. چیزیه که میشه بارها از اول تا آخرشو گوش کرد و هر بار حس جدیدی رو باش تجربه کرد. پیشنهاد میکنم بهتون واسه شنیدن این آلبوم، آلبومی که حتما گوش بدین، منتها واسه شنیدنش هدفون رو بیخیال بشین. آلبومو با یه سیستم خوب توی خونه یا اتاقتون پلی کنین، نور رو کم کنین، صدا رو زیاد بکنین، اون وقت خودتون ببینین چه بلایی سرتون میاره. یه تیکه از آهنگ هیومین رو بشنوین که بریم بعد. گروه انگلیسی پلاسیبو اواسط دهه 90 فعالیتش رو شروع کرد. گروهی که اون موقع جدا از شهرتی که تونست با همون اولین آلبومش توی انگلیس و بقیه جاهای دنیا به دست بیاره، به لطف جون گرفتن ماهواره تو ایران، اینجام خیلی معروف و محبوب شد. پلاسیبو اون موقع واسه اون دوران گروه خیلی عجیبی بود. اتفاقا دلیل اصلی شهرتش همین عجیب بودنش، بهتره بگم متفاوت بودنش نسبت به گروهای راک اون موقع بود. پلاسیبو جدا از موسیقی فوق‌العاده جذاب و آهنگای کچی که داشت، یه خواننده داشت، برایان مولکو، که ایشون اون موقع خیلی واضح آندروژن بود. یعنی با اینکه مرد بود، آرایش و استایل زنونه داشت. یعنی شما میدونین که مرده، معلومه قشنگ، اما صورتش رو یه طوری آرایش میکرد که زنونه بود. این حالا اونقدر چیز عجیبی نیست. خیلی ها قبل از اینا آندروژن بودن، مثل پرینس، بوی جورج، دیوید بوی، رابرت اسمیت گروه د کیور، دی اسنایدر گروه تویستد سیسترز، حتی استیون تایلر گروه ایروسمیت. اونوریش رو هم داریم البته، یعنی خانومایی که استایل مردونه داشتن، مثل انی لنکس، پتی اسمیت. برایان مولکوی گروه پلاسیبو هم با آرایش مشکی غلیظی که داشت همین مدلی بود. جدا از ظاهر مولکو، چیزی که در اصل اینا رو شاخص میکرد لیریکسشون بود. لیریکسی که پر بود از سکس و مواد و مشکلات روانی و اینجور چیزایی که با موج پرسر و صدای موسیقی بریت پاپ اون موقع همخونی نداشت. پلاسیبو با همون اولین آلبومش تونست نظر خیلی ها رو جلب کنه و تبدیل بشه به یکی از شاخص‌ترین گروه‌های اواسط دهه 90. شاخص بودنی که کلی هم نقد پشت سرش بود، و هم به خاطر ظاهر مولکو، هم به خاطر لیریکس نامتعارف و ساختار شکن، مدام از طرف رسانه‌ها بهشون حمله می‌شد. که اصلا همین حمله‌ها عاملی شد که گروه اسمش همه جا بپیچه و سریع‌تر از حالت عادی به شهرت برسه. ما که البته 25 سال پیش این چیزاشو نمیدونستیم، واسه همون موسیقی خوشگل و صدای منحصر به فرد مولکو کافی بود که عاشقشون بشیم. این گروه توی بیشتر زمان فعالیتش 5 نفره بود، اما به مرور و توی چند سال و آلبوم به آلبوم هی ازشون کم میشد و کسی جایگزینشون نمیشد، تا اینکه بالاخره تو سال 2015 و بعد از انتشار 7 آلبوم که همشون خیلی هم خوب و موفق بودن، با رفتن درامرشون گروه شد 2 نفره. به نظر میومد دیگه کار پلاسیبو تموم شده، خبری ازشون نبود این همه وقت. اما حالا که از آلبوم هفتمشون 9 سال گذشته، این گروه هشتمین اثرش رو به اسم Never Let Me Go مارچ 2022 منتشر کرده، که این یعنی میشه اولین آلبوم گروه با ترکیب 2 نفره. یعنی همچنان تو این مدت یار جدیدی بهشون اضافه نشد و واسه نهایی کردن آهنگا از 2 تا نوازنده مهمون کمک گرفتن که هر 2 تا هم درامر بودن. نه اینکه بی خود این کارو کرده باشن. آهنگا تو زمانهای مختلف ضبط شده. سر یه سریشون یه درامر آزاد بوده، سر بقیه آهنگا یه درامر دیگه. به جز درامز، بقیه سازا رو خود این دو نفر زدن. یعنی برایان مولکوی که در از خواننده است و استفان اولستالی که رسمن بیسیسته، تقریبا با همدیگه 16-17 تا نقش مختلف رو تو این آلبوم داشتن. از نوازندگی تک تک سازا بگیرین تا آهنگسازی و تهیه کنندگی و مهندسی صدا و چیزای دیگه. این آلبوم خوبه، یعنی خیلی خوبه. آهنگا و اجرا و فضا و همه چی همون پلاسیبای خودمونه. منتها واسه منی که یه مدت طولانی تو دهه 90 و 2000 به شدت طرفدار این گروه بودم، جدا از خود آهنگا لذت بخشترین چیزش شنیدن صدای منحصر به فرد برایان مولکو بعد از این همه وقته. سیبیلم گذاشت عزیز دل، دیگه کامل از اون فاز آندروژن اومده بیرون. یه تیکه از آهنگ Surrounded by Spies رو گوش کنین که بریم بعد. گروه آمریکایی سیمفونی اکس یکی از گروه‌های خوب موسیقی پروگرسیو متال دهه 90 که البته اونقدر نتونست اون موقع اسم واسه خودش دست و پا کنه. منتها انتشار هفتمین آلبومشون تو سال 2007 بود که باعث شد به یه نیمچه موفقیت تجاری برسن و خیلی‌ها از جمله خودم باهاشون آشنا بشن. ما الان به این گروه کار نداریم. سوژه ما گیتاریستشونه، جناب مایکل رومئو، که به عنوان یکی از بهترین گیتاریستای حال حاضر موسیقی متال میشناسنش. رومئو قبل از اینکه گروه سیمفونی اکس تشکیل بشه، موقعی که یه جوان 23-24 ساله بود، خودش تنهایی یه آلبوم اینسترومنتال جمع کرده بود و داشت دنبال یه کمپانی میگشت که بتونه منتشرش کنه. سخت بود قضیه. کمتر کمپانی به یه جوان گیتاریست که آلبوم رو تنهایی کار کرده و خواننده‌ام نداره اعتماد میکرد. تا اینکه یه کمپانی ژاپنی آهنگای رومئو شنید و خوشش اومد و باش قرارداد بست و قرار شد رومئو آهنگا رو یه بار دیگه این دفعه توی یه استودیوی حرفه‌ای ضبط کنه تا کار از حالت آماتور در بیاد و یه حالت حرفه‌ای طوری بگیره. پس رومئو رفت استودیو، همه کارا هم بود. گیتار و بیس و کیبورد و درامز و مهندسی صدا و میکس و تولید همه آهنگا با خودش بود. منتها سر یکی از آهنگا که کیبورد نسبتاً پیچیده‌تری داشت، دید خودش از پسش بر نمیاد. واسه همین رو انداخت به یکی از دوستاش که معلم پیانو بود که اون بیاد کیبورد این آهنگو براش بزنه. طرفم خیلی بی‌تعارف گفت آقا اینی که میخوای کار من نیست، فاز من اصلا فرق میکنه، ولی اینجایی که من پیانو درس میدم یکی هست همکارمه، اون جون میده واسه اینی که تو میخوای، اگه بخوای بهش میگم پاشو بیاد استودیو. و اینجا بود که مایکل رومئو با همکار رفیقش یعنی مایکل پینلا آشنا شد. پینلا کیبورد و آهنگ رو زد و دوتای رفیق شدن و رفاقتشون در نهایت منجر به شکلگیری گروه سیمفونی اکس شد. اولین سولو آلبوم مایکل رومئو، همینی که گفتم بهتون، اوایل سال 1994 منتشر شد و فقط چند ماه بعدش بود که اولین آلبوم سیمفونی اکس هم با همون کمپانی ژاپنی اومد بیرون. رومئو به نظرش اومد که بهتر فعالیت انفرادی رو بیخیال بشه و تمام حواسش رو بذاره روی گروهشون. سیمفونی اکس پروژه بزرگتر و مهمتری بود. این گروه تا سال 2015 9 تا آلبوم خوب و درست حسابی منتشر کرد که گفتم تازه آلبوم هفتمشون تو سال 2007 بود که باعث شهرتشون شد. اما سال 2017 یه اتفاقی افتاد. خواننده این گروه که ماشاءالله سیمفونی اکس تنها گروهش نیست و توی 4-5 تا گروه دیگه هم میخونه، موقعی که درگیر تور یکی از اون گروها بود چنان تصادف وحشتناکی کرد که هم بیسیست اون گروهه هم منیجر تورشون که باهاشون بود کشته شدن. خودش هم لت و پار شد و واسه یه مدت طولانی افتاد رو تخت بیمارستان. سر این اتفاق تور سیمفونی اکس کنسل شد و کار کامل خوابید. اینجا بود که بقیه اعضای گروه به این نتیجه رسیدن که به جای اینکه بیکار بشینن، تا موقعی که حال خواننده خوب بشه برن سراغ کارهای انفرادی خودشون، و مایکل رومئو هم همین کارو کرد. یعنی توی این 20 خورده ای سال که از اون اولین سولو آلبومش میگذشت، اصلا به اینکه بخواد دوباره تنهایی کار کنه فکر نکرده بود. اما دید الان که خواننده ندارن، بقیه هم که رفتن دنبال کاراشون، پس وقتشه که یه بار دیگه مزه تنهایی کار کردن رو بچشه. نشست کلی فکر کرد تا اینکه به یه ایده محشر رسید. تماس گرفت با سه تا از دوستاش، گفت پاشین بیاین، یه ایده دارم بی‌نظیر که میخوام سولو آلبومش کنم. ایده چی بود؟ اینکه کتاب مشهور جنگ دنیاها The War of the Worlds نوشته اچ جی ولز رو تبدیل کنه به یه آلبوم موسیقی. ولز که نویسنده خیلی معروف انگلیسیه سال 1898 یعنی 124 سال پیش این کتاب رو نوشته که داستان علمی تخیلی حمله مریخیا به زمینه. اسپیلبرگ هم فیلم War of the Worlds رو که تام کروز توش بازی کرده از رو همین کتاب ساخته. کار شروع شد. آهنگا رو رومئو خودش ساخت، لیریکس رو هم تقریبا خودش نوشت، اما از اونجایی که حجم کار خیلی زیاد بود، وسطای کار تصمیم گرفت که پروژه‌ش رو تبدیل کنه به دوتا آلبوم. که سال 2018 آلبوم War of the Worlds بخش اول منتشر شد و حالا مارچ 2022 سولو آلبوم جدید مایکل رومئو در ادامه آلبوم قبلیش به اسم War of the Worlds بخش دوم منتشر شد. از نظر عوامل تنها فرقی که این آلبوم با قبلی داره اینه که خواننده عوض شده. از نظر محتوا هم رومئو اینجا توی ماجرا عمیق‌تر شده. این آلبوم دنباله داستان نیست که اگه قبلی رو نشنیده باشین اینو نفهمین. یعنی کلا اصلا داستانی در کار نیست. تم ماجرا و سرمنشأ الهام همه آهنگای هر دوتا آلبوم اون کتاب است. اما اینکه بخواد یه کانسپت آلبوم باشه که داستان تعریف کنه، نه، اینجوری نیست. یعنی هر چقدر از خوب بودن این آلبوم بهتون بگم کم گفتم. یه شاهکار بی‌نقص، یه اثر ارکسترال محشر که رومئو تحت تاثیر موسیقی کلاسیک، مخصوصاً اساتید قدیمی موسیقی فیلم مثل برنارد هرمان و جان ویلیامز با کلی سولوی گیتار جوندار خلق کرده. این از اون آلبوماست که دفعه اول که بشنوینش مسخ میشین. دفعه دوم مو به تنتون سیخ میشه. دفعه سوم تازه میفهمین چه خبره و از دفعه چهارم به بعد هر بار یه چیز جدیدی توش کشف میکنین. واسه من این آلبوم یکی از بهترین کارهای سال 2022 بوده تا الان. چیزی که شنیدین اولین بخش از هفتمین ویژبوم بود. توی این قسمت 15 تا آلبومی که توی نیمه اول سال 2022 منتشر شده بودن رو با هم مرور کردیم. توی بخش بعدی که یه هفته دیگه منتشر میشه 15 تا آلبوم دیگر رو هم بهتون معرفی میکنم که جمعاً بشه 30 تا آلبوم از نیمه اول سال 2022. پادکست آلبوم رو من بردیا برجسته نژاد میسازم. لوگو رو نیما جمالی طراحی کرده و زحمت کاور این قسمت استثناءً با امیر گیوچی بوده. آهنگایی که یه تیکه هاشون رو تو این قسمت شنیدین میتونین کاملش رو از کانال تلگرام دانلود کنین. واسه هر آلبومی هم که بهتون معرفی کردم یه ویدیو میذارم تو کانال تلگرام که بیشتر با حال و هوا و فاز آرتیستش آشنا بشین. اگرم پادکست رو از طریق کست باکس گوش میدین، نظرتون رو در مورد آلبومی که معرفی شده بعد از اینکه گوششون کردین اونجا برام کامنت بذارین که بیشتر در موردشون با هم صحبت بکنیم. تو اینستاگرام هم که گفتم بهتون یه سری آلبوم دیگه که خوبن و ارزش شنیدن دارن منتها جا نمیشه که توی ویژبوم ازشون بگم رو هم بهتون معرفی میکنم. پس اگه تا الان تلگرام و اینستاگرام رو نداشتین بد نیست که اونان رو هم دنبال بکنین. جفتشون هستن آلبوم پادکست. انگلیسی و چسبیده به هم. ممنونم از اسپانسر این قسمت برند رست. دممون گرم. زندگیمون لبریز از موسیقی. اولین بخش از ویژبوم هفتم تموم شد.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsaitis.
Hey,
Kellett Itzinez.
I'm Kellett Itzinez, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.